بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی دیگر از مهلکات که از نتایج غضب است باز مسئله سوء خلق است. خب سوء خلق را شما در افواه زیاد شنیده، چون یه مقدار آشنا هستید. منم به اجمال میذارم ولی به نکات اشاره میکنم که شاید به اون نکات توجه نداشته باشید. یکی از مهلکات به عنوان یک نتیجه از نتایج غضب بفرماید یک جلوه از جلوات غضب سوء خلق است. انسان تنگ خلق باشد، بد خلق باشد، سعه نداشته باشد، بی‌حوصله باشد، برخودش با افراد با سعه نباشد، با تنگ خلقی باشد، با چهره و قیافه گرفته باشد، سخن گفتنش با مردم با کسانی که روبرو میشود خوب نباشد. این میگن تنگ خلقی را میدانه چی دیگه. یه حالت بی‌حوصلگی و تنگ خلقی دائم در وجودش باشد که به دور و برش نزدیک شدن سخت است. توجه میکنید؟ حتی در مثلا در خانواده سوالات عادی را نمیتونن خوب سوال بکنن، دوستانش نمیتونن خوب به اصطلاح. این حالت وحشتی در دوروری هاش ایجاد میکنه این آدم با قیافش، با رفتارش، با گفتارش. فلزه یک حالت وحشت در کسانی که با این مشهور هستن هست که وقتی میخوان حرفی بزنن، اقدامی بکنن، چیزش سوال بکنن، به منزلش برون، باش مواجه باشن در مواقع مختلف. یه نوع حالت کنارگیری در خود احساس میکنن، میترسن. این نتیجه همون بدخلقی هست. بدخلقی چنین چیزی، این از مهلکات هست برای هر مؤمن و مخصوصا برای سالک. مثل اینکه هیچ چیز به اندازه تنگ خلقی، کم ظرفیتی، خوش زبان نبودن، خوش رو نبودن، هیچ چیزی مانند این برای انسان مضر نیست. خیلی با اهمیت برخورد کرده روایات و اشارات آیه. خب در اینجا حالا من به قدم و قدم به نکاتی که در باب تنگ خلقی هست. البته روزگار ما هم طور سلام، من که گوینده شما هستم، شما هم که اینجا شنونده هستید نشستید، خانم ها هم که لابد همینطور، فکر میکنم که این کلان شروع کردین صحبتش را بکنیم، کمتر کسی یا هیچ کسی اینجا پیدا نمیشود که به این مسئله گرفتار نباشد. فلزا خوب دقت بکنید، خوب دقت کنید که یکی از اون دردها که همیشه من و شما جویا هستیم، میخواییم بفهمیم، همینجاست. من و شما خب به این فکرها زیاد افتاده این انسان در راه خدا خوب و وفق باشد. خب حالات و خصوصیات ارباب معنا و موفقها را بیاد میاریم، منازل و مراحل که اونها داشتند و موفقیتها، و رهرم خیلی دلمون میخواد ما هم اینجور باشیم. احیانا تلاش ها هم میکنیم، آرزوها داریم، اورادی از کاری، بعضی از شب زنده‌داری های، اما میبینیم که مثل این که به قول معروف هیچ به جایی نمیرسد اینها، و ما هرچی سعی میکنیم از اون حالات بالاتر، موفقیت های چشمگیری که از خوبان نقل میکنن، ما هم تصمیم ها میگیریم به اونجا برسیم، نمیشه. تصمیم ها خراب میشه، برنامه ها پیش نمیره، توفیقات الهی شامل حال نمیشود، همیشه در جا میزنیم. یکی از رموزش را اگر بخواهید، چون یکی که نیست، اما یکی از رموزش را اگر بخواهید، در همین مسئله تنگ خلقی نهفته است. مکرر این را من گفتم در جلسات خصوصی هم به بعضی از بچه ها که صحبت میکنیم گفتم. ببینید مسئله حسابگری خدا چیزیست که سالک هرچه بشناسد باید وحشت وجودش را بگیرد. خدا همه چیز را حساب میکند، روی همه چیز حساب باز میکند. شما از طرفی ورد و ذکر میگید، منم همینطور، آرزوها میکنید، تضرعها میکنید، گاه در مواقع و شبها و لیالی مبارکه و ساعات خوب تضرعها، ترسلها میکنیم که نمکنان باشیم، این توفیقات داشته باشیم، به مراقبه خوب موفق بشیم، همیشه در ذکر دائم باشیم، این قطعا داشته باشیم، حب خدای خوبت را در قلب من، ولی خبری نیست. خبری نیست. این تضرع‌ها چرا مستجاب نمی‌شود؟ اون بیت‌ها چرا به نتیجه نمی‌رسد؟ چرا در جا می‌زنیم؟ چرا قدمی پیش بر نمی‌داریم؟ این چراها همیشه برای ما چراست. اینها اما رموز دارد، علل دارد که ما غافلیم، و اون عللش به حسابگری خدا میرسد. خدا اون را حساب میکنه که شما تضرع میکنید، من تضرع میکنم، خدایا محبتت را در قلب من جایگزین بفرما. این را میشنود، در حد دعا برخورد میکند باش. اما اونجا که من تنگ خلقی از خود نشان دادم، روی اونم حساب میکند یا نمیکند؟ بله، گفتید حسابگر در همش حساب میکند یا نمیکند؟ همش حساب میکند. دیگه این میزند اون را خراب میکند. ترجمه میکنید؟ حسابگر منش این است که همه چیز را حساب میکنه. این تنگ خلقی من در منزل، در بیرون از منزل، با همه کس، قیافه تشروعی من، برخورد خوب نکردن من، جواب خوب نگفتن من، خوش کلام نبودن من، تنگ خلقی و کم ظرفیتی من، خلاصه اینها، اینها که قدم به قدم از من صادر می شود، خدا رو حساب می کند و اینها می زند اون تلاش های ما را کأن لم یکون قرار می دهد. کأن لم یکون یعنی مثل این که شما کی الان انتظار دارید که صد شب است می گید لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین. امیدم دارید که خدا گفت هر که این ندا را بکند ما به فریادش میرسیم و از ظلماتش نجات میدهیم و کذالک ننجی المؤمنین. میبینی که صد شب از ناله ها میکنی، این ذکر را هم میگی، اما خدا اون اجابتش به سراغ تو نیامد، تو را از حجوب و ظلمانی نجات نداد. آثارش معلوم است، معلوم نیست، یعنی برای خودتون معلوم است، روشن نیست. تعجب میکنید، دیگه توجه ندارد که صد شب این را گفتید لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین. اما هم در همین صد شب و صد روز شما مرتب آنچه را کرده اید خراب کرده اید. توجه میکنید؟ یعنی کأن لم یکن. توجه میکنید؟ این حسابگری خود. حالا اینجا روایت را خوب دقت میکنید، به این روایتی که از اصول کافی است خوب دقت میکنید. نهلا وعده خدا حتمی است. من یه وقت یادم است که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه از ملا حسینگولی مرحوم، خودم یعنی شنیدم از آقای طباطبایی رضوان الله علیه از ملا حسینگولی مرحوم که با واسطه استادیشون بود، البته با واسطه ملا حسینگولی همدانی مرحوم که از علما اخلاق و از بزرگان و اساتین بوده در این عالم، که خیلی شاگردانش و خصوص آقای طباطبایی ایشون احترام مخصوص قائل بود، صحبتی از یونسیه شد، ذکر یونسیه. ایشون فرمودند، آقای طباطبایی فرمود که ملا حسینگولی مرحوم فرموده هر کس این ذکر را با شرایطش یک سال بگوید و ابواب به روی او باز نشود، هر چه به من میگوید بگوید. ترجمه میکنید؟ شاید نمیدونم شما چی جور هستید، ولی خیلی هستن ده سالم هست که میگن خبری نیست. اون خبرها که باید باشد ها، اونا را از میکنم، و الا البته به اندازه که یک ذکر است و رو به خدا کرده، مانند نماز هامون ان الله لا یوزی و عمل عامل منکم من ذکرم و انسا، خدا هیچ عمل را از هیچ کسی زایع که نمی کند هیچ نادیده بگیره، در حد خودش میبیند، این درست. اما آن چه باید بشود، اون حجاب ها که باید کنار برود، صاف حجوب و ظلمانی، تجلیات نوری شروع بکند و از کنم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سوء خلق تلاش انسان را کأن لم یکن قرار می دهد. یکی از اونهاست که تلاش انسان را کأن لم یکن قرار می دهد. آن چه می شد نمی شود، آن چه می بایست بشود نمی شود. این انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق عبدالله فرمود، قال، من سندش را نخوندم، امام فرمود خلق بد عمل را فاسد می کند، به طوری که سرکه عسل را فاسد می کند. عمل شما در باطن شما حساب دارد اگر فاسد نشود، اما این سوء خلق میاد روی متوجه اعمال انسان می شود، اعمال حسنه انسان، اعمال حسن انسان را از اون نتایجش می اندازه. بیان امام است کما یفسد خلل اصل. این به عمل ناظر بود، ان ابی عبدالله علیه السلام گفت این سوء الخلق لا یفسد الایمان، سوء خلق رابطه انسان را با خدا خراب میکند، کما یفسد الخل الاصل، به طوری که سرکه اثر باشی میکنه حاسد. خب شما بدخلق باشید، نه عملتون به جای میرسد نه رابطتون با خدا اون رابطه است که بتوانید با خدا رابطه برگزار کنید. این چون ایمان رابطه باطنیست، اون چند جلسه رب گفتم شما در باطن رابطه با خدا دارید، این سوء خلق میرود به سراغ همون رابطه و رابطه را خراب میکند، ضعیف میکند. یکی از اکابر گفت که یکی از بزرگان مرحوم نراقی نقل کرده این جمله را، ولی خوب گفته. مرحوم نراقی میگوید که یکی از بزرگان اینجور گفته، یکی از بزرگان علما ما، از علما اخلاق گفته که لئن یذهبنی فاجرون، این عبارت مولا احمد نراقی را نقل میکنم، لئن یذهبنی فاجرون حسن الخلق احب الی من ان یذهبنی عابدون سیء الخلق. اون به اصطلاح بزرگ میگفته که من خیلی خوشم میاد یک فاجر خوشخلق بیاد با من مصاحبت بکنه، اما یک عابد بدخلق نیاد، این از اون بهتر. ترجمه کنم، حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یک بزرگ حرفه که میزند بی حساب نمیزند، یک فاجر بدخلق خوشخلق بیاد با من مصاحبت بکنه، از این خوشم میاد. خوشم نمیاد یک عابد بدخلق بیاد با من مصاحبت کنه، عابد بدخلق. خب اینجا نکته دیگر، من و شما خیلی از قوت ایمان شنیده ایم، ایمان قوی می شود، ضعیف می شود، درجات ایمان، اما باید این توجه داشته باشیم هر چیزی برای خودش حساب خاصی دارد. خب بدن قوی می شود با خوب خوردن، با خوب خوابیدن، با خوب وزن کردن، با بهداشت و مراعات کردن، با فکر فشار خود را نینداختن زیاد، غصه نکردن، خیالات نکردن، قوت بدن با این است، با این مسائل. اما هر چیزی برای خود حساب دارد، یه قوت ایمان را نمیشد با خوردنه. ترجمه کنید، ایمان خودش یک واقعیت است، یک رابطه است، باطنن تکوین شما با حضرت حق دارید، این رابطه یک واقعیت عینی است در درون و وجود شما، این هم به تناسب خود یک تقویت ها و یک تضعیف ها دارد. یکی از دیگه اون را باید از اون خدا یاد گرفت که خدا میداند ایمان با چه تقویت میشود. خب ما دست اون کوتاه است، نمیشناسیم دیگه، حتی شما نمیتونید که مثلا میگم، از باب مثال میگم، من بلندشم این دعا را بخوانم ایمان من تقویت میشه، نه اینطور نیست، اینطور نیست. باید یاد گرفت ایمان با چه تقویت میشود. خوب دقت کنید روی حرفم چی میگم، میگه که من این دعا را بخوانم ایمانم چه بشه؟ تقویت بشه. نه، این از خودتون گفتید، باید ببینید ایمان با چه تقویت میشه. چطور گفتم؟ بدن با خوردن تقویت میشه، هر چیزی با بتناسب خود با چیزای تقویت میشه و با چیزای هم تضعیف میشه. ایمان هم به عنوان یک واقعیت در نظام وجود در درون انسان بتناسب خودی تقویت ها دارد، چون اونجا باید از اونجا یاد گرفت که میداند خدا، پیغمبر، امام از منبع وحی. دعا بخوانیم که ایمانمون، خیلی ها اینجور میکنن دعا، مثلا میگه که بلند میشه مثلا هی فرصت کرد این دعا را بخوانم، این زیارت را بخوانم، ایمانم تربیت بشه. خب عمل در جا خود عمل است، ثوابم دارد، اما آیا ایمان را این تربیت میکنه؟ دیگه اینجاش نمیتونیم بگید، اون برای خودش سبب بخصوص دارد. ترجمه کردید؟ یکی از اسبابی که برای ما ناشناخته است اما از منبع وحی رسیده نهایتاً این است که ایمان را اگه گفتید چی چیز تقویت میکنه و چی چیز تضعیف؟ سوء خلق ایمان را چی میکنه؟ تضعیف میکنه. و مقابلش حسن خلق ایمان را چی میکنه؟ تقویت. خب ایمان تضعیف میشه یعنی چه؟ بیاید روی مسئله را باز بکنیم، روی جمله هر جمود نکنیم، خالص نفهمیم چی میگم. ایمان من وقتی سوء خلق داشتم ضعیف می شود یعنی چه می شود؟ نگفتی؟ یعنی رابطه من با خدا چیه؟ ضعیف می شود. با رابطه ضعیف می شود به سوی خدا حرکت کرد یا با رابطه قوی؟ با رابطه قوی. راجع کنم، ایمان ضعیف می شود دیگه انسان چیزی براش نمی مونه. خب حالا در این زمینه به این روایت دقت می کنم، اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق، اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق. من در این صحبتم سوء خلق را صحبت میکنم، ضمناً فضیلت حسن خلقم برای دوستان معلوم میشه. خوب دقت کن. انا ابی جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه میفرماید که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. خلقا مؤمنین، اونها ایمانشون کامل است که خلقشون چیه؟ خوب است. یعنی حسن خلق موجب چی میشود؟ موجب تقویت ایمان، که ما که سوء خلق متقابلا موجب تضعیف ایمان میده. خب یک رمز دیگه، خوب دقت کنید، یک رمز دیگه، شما به این نشته پی برده اید که یک لا اله الا الله شما بگید، یک لا اله الا الله من بگم، یک لا اله الا الله هم یک فرد دیگر بگد. شما اجمالا توجه دارید این لا اله الا الله که من گفتم و شما گفتید و او گفت، این سه لا اله الا الله از این سه نفر توجه دارد که در یک حد است یا فرق میکنه؟ بله، اگر منزلت های افراد فرق کرد فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه دیگه. اون کسی که به اصطلاح یک حسابی نزد خدا دارد، او لا اله الا اللهش به سوی خدا او را نزدیکتر میکند تا کسی که اون حساب را نزد خدا چیه؟ ندارد به حساب. یک بیان دیگر، اون کسی که نزد خدا وزنی دارد، دقت کنید به اشاره قرآن، نزد خدا وزنی دارد، او وردش بیشتر او را بالا میبرد، یا اون کسی که نزد خدا وزنی ارزشی ندارد، کدامش؟ اونی که وزنی دارد، ارزشی این دلله دارد، او ذکرش او را بالا میبرد. الهی از عدو کلم و طیب و العمل و صالح و یرفع. و قرآن می فرماید که وجودات پاک اونا که این دلله حساب دارد، کلمه های پاک اونها را اعمال صالح بالا می آورد، نه هر روح را هر عملی که به ظاهر صالح است بالا می برد. و العمل و صالح و یرفع. خب یکی از نکاتی که در سوء خلق و حسن خلق هست این که کسی که سوء خلق دارد اندالله وزن ندارد، کسی که حسن خلق دارد اندالله با حسن خلقش چی دارد؟ وزن دارد. و قهرن این وردش اونجا میبرد که باید ببرد، و اون وردش به اونجا نمیبرد که باید ورد انسان را به اونجا ببرد. چون دو لا اله الا الله از دو نفری که اندالله وزن دارد و ندارد یک ثمر ندارد. توجه میکنه؟ من و شما میانیم این که میریم به حضور یک فرد خوبی که میدانیم خوب است، معتقدیم خوب است، میگیم که به ما دعا بکن. خب این دعا را شما هم میتونه بکنید دیگه. چرا؟ چون میگید که حرف او را خدا حساب قائل است. خب معلوم است که حرف ها از انسان ها، دعاها، ذکرها یک نسق نیست. یک نسق بود که دیگه تفاوت. و این به وزن و ارزش است. یکی از چیزها که به انسان وزن میدهد و دنبالش هم حرف انسان حرف میشود در محضر حضرت حق، عمل انسان عملی میشود که او را بالا ببرد. گفت پاک را بالا میآورد عمل صالح. یکی از مسائل حسن خلق است و سوء خلق است. سوء خلق بی ارزش میکند انسان را بی وزنه، و حسن خلق چی میکند؟ وزنه میدهد. حالا دیگه باز ممکنه من و شما نفهمیم چرا وزن نمیدهد، وزن نمیدهد به انسان، چراشو نمیفهمید فعلا. اگرم چیز داری به نظرتون بیاد خیلی خوب نمیفهمید. روح چرا با حسن خلق وزن پیدا میکند و چرا با سوء خلق بی وزن میشود؟ وزنی که مناسب روح هستا. این وزن میگیم لابد متوجه هست به وزن جسمانی نمیگیم، حساب وزن. خب این هم از اشارات روایات روشن میشود. این روایت را که میخوانم خوب دقت میکنم. اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق. روایت اینجاست: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. شاید شما این روایت را که من خوندم به لحن دیگر شنیده اید. در میزان کسی در قیامت چیزی گذاشته نمی شود که سنگین تر باشد به او وزن بدهد بیش از چی؟ بیش از حسن خود. خب حالا شما میگید که این چه ربطی دارد به این که شما صحبت کردید؟ نه نمیگید انشاءالله این حرف را، چون مکرر صحبت کردیم آنچه در قیامت هست الان در اینجا هست و اونجا چی خواهد کرد؟ اونجا بروز خواهد کرد. این روایت میگوید در اونجا که انسان ها سنجیده میشوند یکی از عوالم است در قیامت پیش خواهد آمد. میزان یکی از عوالم است، یک عالمی است به نام میزان. اونجا انسان ها به اصطلاح وزنشون معلوم می شود که به کجا می چربند، به سوی خدا می چربند، سنگینی دارند کشیده می شوند، یا به سوی غیر خدا. روح سنجش می شود، تمایل و کشش روح به کدام طرف بیشتر است اون معلوم می شود. این یک عالمی است از عوالم که در مقابل دارید. دقت بکنید، ببینید بعضی از دوستان اگر در مباحث قبلی ما نبودن نمیگیم جسم وزن می شود، نه ترازوی جسمانی است، نه کیلو داریم، نه از این سنگ ها داریم، نه از این وزن ها. عالمی است فوق ماده، وزن ها متناسب اونجا، میزانش اون عالم نامش میزان است. خود اون عالم انسان را می سنجد، اما انسان را با معیارهای مخصوص اونجا می سنجد و روح من و شما را می سنجد، که روح من و شما در کل مجموعاً به سوی خدا کشیده می شودین یا به سوی غیر خدا. و این عمل و عقیده و فکر است که به روح انسان وزن می دهد، یا به سوی خدا کشیده می شود یا خیر و مثلا طوری می کند روح انسان را که به سوی غیر خدا کشیده می شود. حسن خلق در مقام میزان در اونجا روح انسان را سنگینی می دهد به سوی کی؟ گفتید به سوی ذات مقدس هست. و این چیزی که اونجا بروز می کند اینجا هم هست، چیزی که در قیامت می شود قبلا بوده بروز می کند. معلوم است حسن خلق در اینجا انسان را وزنه می دهد، به سوی خدا میکشه. خب حالا اینجا من در تعریف حسن خلقم یه چیزی به شما بگم که در به اصطلاح این وسط صحبتمون که خوب بدانه که حسن خلق چیه. سوء خلق را معنی کردم، حسن خلق چیه؟ اگر میخواهید داشته باشید حسن خلق را، تعریفی از خود امام صادق سلام الله علیه. امام صادق سلام الله علیه در تعریف حسن خلق می فرماید اصول کافی جلد سوم باب حسن البشر، این در باب دیگه است، باب حسن البشر است. انا ابی عبدالله از امام صادق، اون شخص می گوید قال قلت له به امام صادق گفتم که ما حد و حسن الخلق، حد حسن خلق چیه؟ ما چگونه بکنیم می توانیم دارای خلق بهتر و احسن باشیم؟ قال فرمود که این حدش از تلین و جناحک، با هر کسی که مواجه می شوی فروتن باشی، با نرمی با ملایمت روبرو بشی، با خشونت نه. یعنی هر کس با شما ملاقات می کند هیچ رنجش در خود احساس نکند. تلین و جناحک، این یک در حسن خلق، طرف احساس رنجش نکند در برخورد با شما هر کسی است، یعنی احساس آرامش بکنه، هیچ کسی نرنجد در موقع برخورد با شما. تلین و جناح، لین جناح معنیش اینه. و تطیب و کلامش، حرفت هم کلام سخن گفتنت همیشه ملایم و نرم و خوشایند و پاک و پاکیزه باشد. حرف گفتنت طوری نباشد کسی را برنجاند. اینم دو، اینم مجموعا حسن خلق است. و تلگا اخاک ببشن حسن، قیافت هم ترش نباشد در موقع با ترش روی مثلا با افراد مواجه نباشید، با بشر حسن ملاقات بکنید. این سه وقتی جمع شد این حد حسن خلق است. امام صادق سلام الله علیه خدا
یادی دهی بینا به منده، سری برشور و بی پروا به منده، خدا یادی دهی سری پرشور و بی پروا به منده، که کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.